بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا هدي محضر وجود نازنین مبارک حضرت حجت ابن الحسن امام زمان همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما در سلسله بحثی که به عنوان انقلاب اسلامی داشتیم، حرفمون این بود که ما باید نسبت به پدیده ها نگاهمون یک نگاه حقیقی و درست بشه. یه مقدمه ای میگم و بعد وارد خود بحثمون و سلسله بحثمون خواهیم شد. یه بحثی را در جهان مطرح میکنن به عنوان اینکه حالا اندیشمندان مختلف جهان به این مسئله پرداختند که شناخت هر موجودی مشخصه، بسیطه. مثلا شناخت درخت از حق مشخصه، شناخت کوه از حق مشخصه، همه چی تو این عالم هستی دارای شناخت است و دارای معرفت است. آیه قرآن رو میخونیم، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه چی تسبیح حقا دارن ولی اینکه شمایید که این تسبیحشون رو نمیتونید درک کنید. یا در سوره نور فرمودن کلون قد علم صلاته و تسبیحه، آنچه که در بین آسمان ها و زمین است کلون قد علم، همشون علم دارن به صلاتشون و تسبیحشون. خیلی نکته عجیبه، یعنی هم علم داره هم صلات دارد و هم تسبیح دارد و هم علم به صلات و تسبیحش داره. لازمه این علم هم حتما قدرت هست، لازمه این علم حتما حیات هم هست. پس همه چیز تو این عالم هستی دارای حیات هست، قدرت هست، که تو بحث برهان صدیقین مسئلهش گذشت. اما شناخت هر موجودی از حق به صورت بسیطه، یعنی یه مشخصه، یه حقیقت بیشتر نیست. اما شناخت انسان از حق شناختش مرکبه. چیه؟ مرکب هست. مرکب هست یعنی چیه؟ یعنی که انسان صورت معرفتش در ارتباط با معرفت‌های دیگه کامل تر میشه. اگر به این نکته توجه کردید، یعنی که اگر ما بخواهیم معرفت حقیقی تری نسبت به حق داشته باشیم، نیاز به فکرهای بقیه هم داریم. ببینید، من کاری به عارف ندارم که خودش تو چه فضایی سلوکش را انجام داده، چه فضایی رسیده است. به مولوی گفتن یه شخصی هست به نام محی الدین و اینجوری حرف میزنه. گفت به من چی که حرف میزنه، من دارم خودم رویتم رو از حق دارم، حرفم درستی هم داره میزنه. به محی الدین هم بگن آقا یه نفر هست به نام مولوی، اونم همچین خصوصیت هایی دارد، نظر تو چیه؟ اونم میگه که من چی کار به اون دارم، من که دارم شهود خودم را انجام میدم. اما امروز اگر شما بخواهید کامل ترین وجه شهود داشته باشین، از منظر مولوی نگاه کن، از منظر محی الدینم نگاه کن، صورت کامل تری از معرفت برای تو حاصل خواهد شد. لذا وقتی اگر انسان در ارتباط با قرآن، خصوصا قرآن قرار میگیره، اگر اومد گفت که این متنی که با من از جانب حق برای من نازل شده، آنچه که من بهش دست پیدا میکنم حقیقت امر نیست، بلکه باید ابعاد دیگه ای از این معرفت برای من باز بشه. یعنی اگر من وارد قرآن شدم، مطمئنن با دستگاهی که ورود پیدا میکنم یه نوع برداشت از قرآن دارم. بعد همین قرآن رو بذار در اختیار یکی دیگه، از یه نگرش دیگه وارد میشه، یه نوع دیگه برداشت میکنه. خب اگر بخواهیم شناخت ما کامل باشه، باید همه حرف ها رو ببینید. اینه استلام، اصطلاحا بهش میگن هرمنوتیک بودن. هرمنوتیک یعنی هنر فهم متن. من اتفاقا حرفم اینه که اتفاقا در تاریخی زندگی میکنیم که ما نیاز بسیار شدیدی به این روحیه داریم. یعنی ما باید فکرهای بقیه رو ببینیم تا فکر حقیقی تر و کامل تر ظهور پیدا کنه. حالا این حرف، حالا من یخته باید در حدی خودم، راستی خودم هی یه ذره بگم و یه ذره هی بپوشونم، تا هی آروم آروم مسئله باز شه. این اصلا این پولاراریز نیست. پولاراریز یعنی همه حقند، همه حقند، وقت اصلا باطلی معنا پیدا نمی کند. و اونم قصهش داغونه است که اگر بنا شد هم دین اسلام حق باشد، هم مسیحیت حق باشد، هم یهودیت حق باشد، دین اسلام که میگه که فقط اسلام حقه، دین یهودیت هم که میگه فقط یهود حقه، دین مسیحیت هم که میگه فقط مسیحیت حقه، خب اگه شما قائل بین شدین که همه دارن حق میگن، اونم که داره میگه باقی حق نیستن. خب دقت کنین الان شما چی میگید؟ میگید اونا دین کامل نیستن، حق نیستند. پس اگه شما دارید حرف حق میزنید و همه دارن حرف حق میزنن، همه دارن میگن هم دیگه رو قبول نکنید. خب دقت کنید، لازمه پلورالیسم رسیدن به یه جایی که چیه؟ هیچ کی دیگه قبول نکنی. یعنی بناشت بیان بگیم چی؟ بناشت بیان بگیم همه دارن حرف حق میزنن. مثل این است که من بگم که مثلا فرض کنیم آیه رفیع حرف حق میزنه، آیه زمانی هم حرف حق میزنه، و آقای مثلا کریمیان حرف حق میزنه. حالا من سه نفره مثال میزنم، شرمنده دوست. خب حالا آقای کریمیان میگه که من فقط حرف حق میزنم، باقیشون دارن حرف اشتباه میزنن. خب لازمه که ایشون حرفش حق باشه، یعنی چه؟ یعنی حرف ایشون همین الان این حرفش نم حق دیگه، یعنی باقی هم حق نیستن. لازمه این که ایشون حق باشه اینه که دو نفر دیگه باطل باشن. پس ما وقتی به پلورالیسم اعتقاد پیدا کردیم، ناخودآگاه باید یه کسی بیاد این اختلاف بین اینا که حقند چیکار کنه؟ برطرف کنه. یعنی پلورالیز نهایتش دوباره اومانیست است که برای ادیان مختلف برنامه می‌ریزه. یعنی ماییم که میگیم که خب کدوم قسمت مسیحیت قبول کن، کدوم قسمت یهودیت قبول کن، کدوم قسمت اسلام قبول کن. چون من آشد همشون حق باشن دیگه. اما حالا اینکه با هم دعوا دارن که، پس ما میخوام بگیم که یه قسمت. اصلا این نگاهی پلورالیسم اگه کسی روش بمونه، میگه اصلا اسمش به عنوان حقانیت همه نیست، بلکه حقانیت فکر خودش میخواد القا کنه به همه. حالا من اصطلاحا شما توی قرآن با دو تا کلمه بسیار شدید نیاز داریم که بهش رو بشیم. یه بحث متشابهات و یکی چی؟ محکمات. ما تو بحث متشابهات و خداوند متعال میگه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اونا که میخوان دنبال این هستن، میخوان بریزن به هم دیگه فضا را، از متشابهات استفاده میکنن. اونایی که نه، میخوان دنبال حقیقت هستن، از چی استفاده میکنن؟ محکمات استفاده میکنن. میگن متشابهات. پس اولا یک، کامل تر از قرآن زبان دیگه و عقل دیگه وجود داره یا نداره؟ ندارد. حالا عقل کامل هم متشابه و محکم دارد. پس بقیه عقل هم قطعا چی دارد؟ متشابهات و محکمات دارد. خب حواستون باشه دوباره. به خاطر همینم هر کسی میخواین اول تحلیلش کنید، بفهمید اول محکماتش چیه، متشابهاتش چیه. من متاسفانه میخوام بهتون بگم امروز ما، چون من گفتم نگاه چی میخواین داشته باشیم؟ هرمنوتیک. هرمیا یعنی به معنی قضیه. حالا یه گزارشی گزارشی از هر چیزی بشکن هرمیا. اصلش هم میگن از هرمس گرفته شده است. هرمس ها بعضی از اندیشمندان قائل بهش هستن که اون همون ادریسه که تو قرآن ما بهش پرداختیم. شخصیتی حالا من میخوام اصلا کجاش نشأت گرفته و اینا فعلا کار به این ندارم. در نگاه هرمنوتیک نمیاد بگید همه حقن. میگه تو اگه میخوای به عقیده ی حقت دست پیدا کنی، باید فکر بقیه را ببینی. نمیتونی بدون فکر بقیه صورت کامل فکرت پیدا کنی. حالا من راحت‌تر بهتون بگم، اگر شما فکر، ولی اینکه فکر منحرف هم باشد، خوب دقت کنید، اگر این فکر منحرف را شناختید قرآن را بهتر میشناسید. مگه غیر از اینه؟ بعضی از شبهات تو بعضی از زمانها که اومد به صحنه، بستر شکوفایی کاملتری از دین فراهم شد. مثلا الان وقتی من بگن آقا بهترین تفسیر از قرآن چیه، من میگم المیزان. اما خود المیزان چه شکلی به صحنه اومد؟ المیزان همینجوری یه دفعه مثلا علامه طباطبایی نشست و المیزان نوشت، یا نه تفسیری به نام المنار اومد علامه احساس کرد اگر المنار ادامه پیدا کنه یه جریان انتزاعی نسبت به حقیقت به صحنه میاد و همون جریان پشت صحنه وهابیت این فکر رو در کل بدنه یه ما اسلام یه دفعه میاره داخل میکنه. نه من گفتم به خاطر همین اصلا من اولا میدم متشابهات و محکمات رو گفتم، چون وقتی میخواهید نگاه کنید به مسئله اتفاقا هرمنوتیک تقریبا با یه فضای حضوری مرتبطه. نه علم نیست اما یه هنره. هنر یعنی چه؟ یعنی الان مثلا شما کتاب ادب عقل و ادامه انقلاب اسلامی های تارزاده چیه؟ یه نوع نگاه هرمنوتیکی است. یعنی چه؟ یعنی هر کسی را در نسبت به حقیقت نگاه میکنی، از اون وجهی که با حقیقت مرتبطه تصدیقش میکنی، از اون وجهی که مرتبط نیست نقدش میکنی.
برداشتش از متونه.
نه میخوام بگم که هرمنوتیک حتی روش پیدا کرد. هرمنوتیک توی مرحله آخر به یک جایی رسید به نام برداشت از حادثه و تو صحنه، نه فقط متن به معنی یه کتاب باشه. یعنی شما در نگاهتون نسبت به این حادثه الان یه اتفاق میفته،
باریکلا
این نوع نگاهی اتفاق شد افتاد، شما هر کسی از دستگاهی که داره یه جور به حادثه نگاه میکنه. الان یه اتفاقی تو اشکال ندارد، اشکال نداره، شما یه زوایای کامل تری پیدا میکنی. یعنی اگه شما تو فضای مدیریتی هم نشستی سر یک مثلا نشستین با یه مجموعه نشستین صحبت کردن، بذارین همه حرفاش نبزنند، اتفاقا کامل ترین حرفا کسی میزنه که ناظره به تمام حرفا آخر همه میزنه. یعنی زوایای مختلفی از یک مسئله را نگاه میکنه و آن پیشنهادی که میخواد بده اتفاقا پیشنهاده نه فقط یتبه اون احسنه. من نگاه میکنم میدم که این مسئله که این بند خدا مطرح کرد اتفاقا نقدش با اون مسئله است و من خود غفلت داشتم از این مسئله. خود من بارها شده توی یه جمع نشستیم دور هم دیگه یه حرفی زدیم، من حرفی زدم بعد یه نفر دیگه یه حرفی دیگه زده، اصلا ناظر به منم حرف نزده، بعد من یه لحظه ضعف حرف خودم را یه گوشاش فهمیدم، بعد طوری دوباره جمعش کردم که اون ضعفه رو دیگه که من احساس میکردم دارد میشد بیرون میاد دیگه. یعنی من این به من کمک کرد که من یه وجه کاملتری از معرفت رو بیارمش به صحنه. خب حالا میخوام که اگر انسان ها در کنار هم دیگه اندیشه هاشون بتونه کمک کنه به هم دیگه، میتونن با یه حادثه دقیق تر نگاه کنن. ببین یه اتفاقی میفته به نام مثلا فرض میکنیم حادثه ای به نام چهارشنبه ای که ریختند و مجلس را به قول معروف تیراندازی کردند و حادثه تروریستی اتفاق افتاد. حالا حادثه را هر چقدر شما میایین عقب تر در نگاه میکنی برکتاش خیلی بیشتر میبینید، حتی تو خود دل حادثه هم چقدر برکت ها داشت. حالا خود دیدار دانشجوها با آقا که هر کسی از زاویه خودش اون حادثه را، حالا اگر شما نشستید از همین وجه که من میگم همه حرفا را ببینی یه وجه کاملی از معرفت ظهور پیدا میکنه. مگه ما قائل به نیستیم که این قرآن عزیز بطن داره و هر بطنش هم بطن دیگه داره؟ پس ما اگه بخوایم با بطون دیگه ارتباط پیدا کنیم پس نباید نگاه جزمندیشانه داشته باشیم. جزمندیشانه یعنی الا و غیر از این دیگه هیچ خبری نیست. این روحیه ماست. یعنی من نظرم ایست که ناخودآگاه ما این روحیه‌مون جزمندیشان است. این روحیه جزمند داشتن نمیذاره که ما با حقیقت جدیدتری روبرو بشیم. گفتم بزرگترین لطف بهمنیار این بود که استادش ابن سینا بود و بزرگترین بدبختیش هم این بود که ابن سینا استادش بود.
یعنی شما میفهمید مثلا همین آیه شهرستری نگاهش به نبوت این نگاه هرمنوتیکی نیست؟
نه اون اصلا اون گرفتار چیز هست، اونا گرفتار اصلا هم آی سروش هم میشه به سری اینا گرفتار پولاریسمه نه هرمنوتیک. و اگر حرف از هرمنوتیک میزنن هرمنوتیک قائل نیستن، بعدن بس های دیگر بس قشنگه نزد این موضوع که میگه خیلی از حرف از هرمنوتیک میزنن اما خودشون هرمنوتیک ها به مسلخ میبرن، این اصلا هرمنوتیک قائل نیستن. من نظرم نیست که این نکن تو هرمون تو محکمات طرف شما فکر، یعنی میخوای چون میخوای من فرض میکنم میخوام آقای زمانی رو بشناسمش، میام با من اصلا دنبال نیستم که خودم تفسیر کنم تو شما رو، میام تمام وجه ها میذارم که ببینم شما چی میخوای بگی، بعد محکمات شما به دست میاد، متشابهاتون به دست میاد، بر اساس محکماتتون من میتونم دیگه تفسیر کنم بگم چیه این نگاه این خصوصیت داره. خب اگر من با این چش اومدم تو صحنه، اگر امروزم دارم بد حرف میزنم یا سخت صحبت میکنم دیگه دوستان ببخشید، چون میخوام که با واقع امر اینه که ما در آینده تاریخمون نیاز داریم که بقیه فکرها را ببینیم. مثلا من الان میگم آقا فقط فیلسوفان و خب عارفا چی میشن؟ نگاه عارفان به عالم هستی، نه حتی نگاه اخباریان نسبت به عالم هستی، اونا هم باید نگاهشون ها باید یه دنبالش باشی که کشف کنی این میخواد چی بگه، با کدوم وجهش میتونی همراه باشی، محکماتش آیا این حرفایی که دارن میزنن بر اساس محکماتشون دارن میزنن یا محکماتشون بر متشابهات حاکم شده که من مشخص بشه ضعف یک فکر کجاست. حتی راحت‌تر، آیا میشه با آقای هاشمی رفسنجانی توی وجهی تو فضای سیاسی همراه شد و تر وجوه دیگه‌ای باهاش همراه نشد؟ میشه با آقای روحانی در یه وجوهی همراه شد و در یه وجوه دیگه‌ای همراه نشد؟ اینه که من میگم که اگر نگاه این نگاه بیاد به صحنه، ما آروم آروم حرف هم دیگه رو میتونیم آروم آروم بفهمیم. میشه من نظرم است که میشه، ما چون نگاه مثلا تو قصه همین مسئله مشروعیت و مقبولیت، من 2 سال است اینجا دارم تاکید میکنم، بچه ها میپرن به جون من در حرف رو جمع میکنم. تو بحث مقبولیت و مشروعیت، نگاه آقا و نگاه حضرت امام اینه که مقبولیت مشروعیت هم میده، مقبولیت مشروعیت هم میده، یعنی خداوند متعال امیر مؤمنان علی علیه السلام را به عنوان حاکم مشخص کرده، اما این حاکم وقتی شرعاً میتونه در جامعه حکم براند که مردم قبول کنندش، یعنی شرعاً و یعنی مشروعیت، یعنی اینکه علی اگر مردم قبول نکنه شرعاً حکم بکنه تو جامعه کار حرام داره انجام میده. خب نداره، من چی کار دارم؟ من میگم امام و آقا نگاهشون اینه. حالا آقای روحانی اومده همین حرفا میزنه، چرا میپنید به جونش؟ یعنی من میخوام که وقتی این حرفا داره میزنه از وجهی میتونید باش همراه باشید، اما این که اون با چه منظری داره این حرفا میزنه اون دیگه بحث دوم ماست. یعنی اونجاست که ما میدونیم که اینا نباید تو چه، مثلا آیا ما تساوی جنسیتی داریم یا نداریم؟ به نظر من قرآن میگه تساوی جنسیتی داریم، اما اینه که دارن تساوی جنسیتی مطرح میکنن، به نظر من اینا دارن بر فمینیسم میخوام تاکید کنن. یعنی گفت کلمت الحق یراد به هر باطل، یک کلمه یه حقی به کار برند اراده شون چیه؟ باطله. شما اون اراده یه باطلشو بگو، نه بیا زیر پلش بزن. چی؟ نه مثلا میخوام که اراده باطلی منه که خب نمشخصه دیگه. یه موقع است شما میگید که قائل به این هستید که فمینیست یک جنبش برآمده از اراده زنان ما برای احیای حقوقشان است، بعد نگاهی به فمینیست میندازید میبینی که اینا اول مسئله ای که مطرح میکنن بس برابری جنسیتی مطرح میکنن، بعد نگاه میکنیم میبینیم که توی فضای مثلا فرض میکنیم بعضی از شخصیت ها توی بحث هایی که ورود پیدا میکنن میخوان از یک فضای جنسیتی زنان تو عرصه‌های مختلف خودشون بتونن چیکار کنن؟ تو انتخاباتشون انتخابات استفاده کنن یا فضای دیگه شون استفاده کنن. بعد یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم که با این بحران رو به راستی، حالا میای میگید آقا ما تساوی جنسیت رو قبول داریم، اما این وجهشا حواسمون جمع باشه، چون میدونیم در این مسئله در به اون سم میره. ما بحث مشروعیت مقبولیت قبول میکنیم، اما میگیم از کدوم وجهش با حقیقته و اینا برای چی داره مطرح میشه؟ من میگم خود این مسئله بعد هم باید روش بمونیم. ریاست جمهور
چی میشه در اصل؟ شما میفرمایید مثلا چون مسئله جنسیت رو مطرح میکنه به خاطر استفاده ای که میخواد از اون بگیره، خب باید مقابل این ایستاد،
مقابلش ایستاد باید چه شکلی بیستید؟ نه نظر من اگر شما مشخص بشه پس فردا برای مردم مشخص بشه حرفای ایشون مطابق با اسلامه، دیگه ما تو آینده جایگاه اسلامی رم نخواهیم داشت. مثلا اینه که من اول سال بهشون میگم ایشون مثلا من یه حرف بزنم ایشون به من بگه یا ایشون یه حرف میزنه من میگم آقا ایشون داره دروغ میگه، ما هم که حرفی نداریم، پس فردا مشخص بشه حرف ایشون راست بوده دیگه چقدر به من رجوع میکنید؟ هیچ چیز دیگه رجوع نمی‌کنه. من حرفم نه، من میگم که ماکل نباید بیام که آنچه که حق طرف رو بیام چیکار کنیم، بگیم باطله، بگیم این وجه حقه، اما از این منظر که داره مطرح میشه این دفتر باطلشه، وجه باطلش رو بیام مشخص کنیم، نه وجه اون حرفشا. من خیلی کار مهمیه، به خاطر همینم هم سخته، هم سخته، هم از اینور قصه با من نظر من با برنامه ریزی های سیاسی ما سازگار نیست. چون ما یه نفر رو یا میگیم خوبه یا میگیم چیه بده، دیگه نمیتونیم در اینه که جزمندیشانه نگاه میکنیم. این که میگم هرمنوتیک نگاه کردن یعنی نسبتش رو با حقیقت پیدا کردنه، یعنی به فکر ما ارتباط پیدا کنیم تا نسبتش با حقیقت پیدا بشه. خب بحثم خیلی دارد اذیت کننده میشه از این جهت برای شما، اما برگردیم من تو بحث اساسی خودمون میخوام بگم که نسبت به انقلاب اسلامی این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم ته بحث نبینید، تازه بابی باید باز بشه. من از یه منظر اومدم بابشو باز کردم. آقای تارزاده همین بحثا دارد اما از یه منظر دیگه بحثا بهش میپردازه. مثلا بعضی شخصیت رو پیدا میکنی از یه منظر دیگه به انقلاب اسلامی نگاه میکنه، خب خیلی خوب. آی میر باقری نگاه میکنه، نگاهش خیلی خوبم هست، آدم میتونه استفاده بکنه، اونم از منظر خودش به این مسئله یه نگاهی به مسئله داره. این که من میگم اگر ما میخواییم کامل ترین فکر به صحنه بیاد لازمش نه که باقی فکرها رو چکا کنیم بتونیم ببینیمش. گفتم بهمنیار اومد اولین باری که مسئله به نام حرکت جوهری مطرح شد، میگم بهمنیار مطرح کرد، اومد به استادش گفت استاد من به نظرم برسه که حرکت با جوهری باشه. ابن سینا جوابش نداد. خب دقت کنید جوابش نداد. دوباره گفت که استاد من به نظرم برسه که حرکت با جوهری باشه. ابن سینا هیچ دیگه نگفت. دوباره دفعه سوم پرسید، ابن سینا حرف جواب نداد. بعد گفت که استاد چیه جواب منو نمیدی؟ چرا جواب من نمیدی؟ گفت من اتفاقا میخواستم بهت بفهمونم که حرکت جوهری اشتباه است. گفت برای چی؟ چون گفت اگه بگی جوهرن عوض بشه یعنی جوهرن من دارم یکی دیگه میشم. گفت خب، گفت پس تو از کی سوال پرسیدی؟ از من سوال پرسیدی. وقتی از من سوال پرسیدی که دیگه اون من دقت کنیم من الان پرسیدی و وقتی من میخوام جواب بدم پس یکی دیگه هستم، پس دیگه نیستم که جواب تو رو بدم، پس تو دوباره پرسیدی، از کسی پرسیدی؟ آقا هیچی، آقا بهمنیار رو پیچوندش گله هم دیگه. بهمنیار از مسئله به نام حرکت جوهری چیکار کرد؟ دست برداشت. بزرگترین لطف الهی این بود که استادش ابن سینا بود و بزرگترین بدبختش هم این بود که ابن سینا نذاش فکرش روش پیدا کنه، دستش، یعنی گفت الا بلا همینه که من دارم میگم. نعیمت گفت که خب برو این مسئله حل کن، اگه تونستی این شبهش جواب بدی، اگه این وجهش تونستی جواب بدی، اتفاقا با خیلی از آیات قرآن هم چیه؟ چه بسا سازگار باشه حرکت جوهریت بتونه مثلا. من حرفم اینجا نیست که خب اگر ما اومدیم و مسئله رو تهش بسیم، به نظر من ما جلوی آزاداندیشی یک جلوی ظهور فکر حقیقی را داریم میبندیم. اینه که ما باید تو بحث انقلاب اسلامی مسئله خیلی دقیق‌تر و ظریف‌تر مسئله انشالله بابش باز بشه، تا آروم آروم احساسم اینه که ما وجهی از حقیقت دین رو باش روبرو بشیم. این حرف آخرم باشه، بحثم هم سخت است این بحث که میگم، اما تو رو خدا یخته گوش کنید تا من هم خواهم چی بگم. من حرفم اینجا اینه که حضرت موسی علیه السلام یه حرکتی را انجام داد، اومده پیش شعیب معارف رو یاد گرفته، احساس کرد که دیگه این گابای بلند شد، بره کجا؟ بره به سمت مدین، تا این رسالتی که خدا وند متعال از او تو این عالم هستی میخواد بتونه چیکار کنه؟ محققش کنه. این رسالت، رسالت تشریعی هنوز به صحنه نیامده، یه حس از رسالت داره. بلند شد از مدین، از محله چه؟ از مدین اومد به سمت مصر حرکت کنه. وسطی را سردشون شد. بعد به خانواده‌اش گفت چیه؟ بمونید من برم برای شما چیه؟ از اونجا که همون آتیش ها از اونجا نوره هست، برم اونجا یه چیزی بردارم براتون بیارم. حالا یا کشنشون بوده یا سردشون بوده یا هر چی میخوای باشه، من اصلا کار ندارم که بعدا به من گیر بده بگی که منظور این بوده، نه یه چیزی بوده، من کار به اینا ندارم. برای چی رفت؟ رفت یا آتیش بیاره گرم بشه. بعد چی شد؟ پیغمبر شد. پیغمبر. من حرف اساسیم اینجا اینه، اگر شما جاتون رو بشناسید، تو وظیفتون حرکت کنید، همسرداری میکنید، یه دفعه پیغمبر میشید. میرید چون لازمه این سیرتون اینه که شما که دارید میرید، حالا وسطی راه گشنتون نمیشه و غذات نبخورید، اما تو همون جا گشایش ایجاد میشه. اصلا انسان فکرش نمی میکنه که من این جمله را بارها تو اربعین به کار بردم، یعنی هر سال تو اربعین که میرم این جمله رو میگم، میگم اربعین یعنی که شما اومدید یه کاری رو میخواین انجام بدید، خدا یه چیز دیگه برای شما تو اربعین میخواد، بیافه پیغمبری تو اربعین برای شما میخواد، یعنی یه رسالت تاریخی براتون میخواد که واسطه اربعین داره چیکار میکنه، محققش میکنه. حالا من حرفم اساسا این طرفه، وقتی ما هی دلواپس باشیم که من نگاه هم نسبت به انقلاب اسلامی درست هست درست نیست، یه اتفاقی میفته. ببینید اتفاقی که میفته اینه، شما وقتی رسالت تاریخی احساس کردین، یه رسالت تاریخی در خودتون ایجاد احساس کردین، این رسالت تاریخی باعث چی میشه؟ نشاط تاریخی برای جامعه میشد. به قصد فردی هم نبا، من اجتماع رو بیشتر نگاه میکنم. این نشاط تاریخی، این نشاط تاریخی حرکت و اراده های جدید ایجاد میکنه. یعنی آقا من الان میخوام مشکل کشورم رو حل کنم، راحت راحت بهتون بگم مشکل ما اینه که الان ما نشاط تاریخی نداریم. درست اسم دولتمون دولت امیده، اما هیچ ذره از امید تو تاریخمون نیست. اصلا من از همیست که یأس یأس گرفته. اگرم اعتقاد داریم تو دولت آقای احمد نژاد ما نتایج خیلی خوبی گرفتیم، به خاطر اینکه نشاط تاریخی گرفتیم ما. چون نشاط تاریخی پیدا کردیم، یه دفعه حرکت و اراده های اتفاق افتاد که یه دفعه شدیم 11 جهان تو علم شدیم. از کجا یه دفعه کشتشون به کجا؟ توی انرژی اتمی اومدیم جلو، نه فقط تو انرژی اتمی، توی همه ظرفیت های مختلفی که میشد ظهور پیدا کنه یه دفعه ظهور پیدا کردیم. ماهواره ساختیم، یعنی ما به قول آقای دکتر عباس حرف قشنگی زد که با اگه شما تمام یک دولت میمد میگفت آقا ما 8 سال وقتمون رو گذاشیم فقط اینکه ما فضایی کنیم کشور رو، واقعا میتونست بگیم چی؟ دستش درد نکنه. یک دولت وایساد از اول تا آخر چیکار کرد؟ ما رو فضایی کرد. اما شما فقط فضایی نشدید، تمام جاده کشی های کشور اصلاح شد، جاده های بزرگ عظیم پروژه های ملی ایجاد شد. تازه نه فقط جاده سازی ایجاد بشه، بحث مسکنت یه دفعه اون روندی سعودی که این شکلی هر روز خونه ها میرفت والا که اصلا دیگه هیچ کسی نمیتونست خونه دار بشه، یه دفعه اومد این روند اومد رو به نزول هم پیدا شد. نه که الان هنوز که هنوزه رکود مسکن بیرون نمیده، یعنی الان دیگه کسی حاضر نیست هزینه هاشه بره تو مسکن سرمایه گذاری کنه، در صورتی که اون موقع چی بود؟ یه فضایی بود. فقط و فقط شما فقط امروز شما نگاه کنید، هر کسی امروز یه گوشی موبایل مثلا داشته باشه، یه خط شما میخرید چقدر بهتون زنگ میزنن آقا گوش مثلا خط دومه رایگان بهتون داده میشه، خط سوم. یه زمانی ما برای هر خطی که میخریدیم 1,000,000 خوردهی باید چیکار کردیم؟ پول میدادیم. چطور شده امروز مفتی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه تحولاتی توی عرصه ای افتاد، خب دقت کنید، که دیگه یک بخور بخوره یه عده ازش فضا جدا شد. ما فقط اگه میتونستیم فقط بخور بخوره بعضی را جلوش نمی گرفتیم، میگفتیم بزرگترین خدمت کردیم. نه یکی، نه دو تا، نه سه تا، یک مجموعه از کارهای بزرگ انجام شد. اشتباهات هم البته داشتن، من کاری ندارم، اما میخوام که اما جهتگیری درست بود. تعبیر آقا این بود، آدم نگاه میکند میبیند نقاط ضعفی هست و نقاط قوتی هست، و از اون طرف نگاه میکنه میبینه نقاط قوت به نقاط ضعف چیه؟ میچربه، میچربه، یعنی مسیر مسیره که قوت ها مدسنه. من میگم اگر ما میخواهیم نتیجه بگیریم باید نشاط تاریخی ایجاد بشه. اگر امروز من خود من تو خودم این احساس رو میکنم که من فلان اراده نمی کنم برای فلان کارم، نمیتونم نتیجه بگیرم چون رسالت تاریخی احساس نمی کنم. پس ما باید رسالت تاریخی ایجاد کنیم. چه شکلی رسالت تاریخی ایجاد کنیم؟ به نظر من بحث انقلاب اسلامی و پرداختن به این سیر بحث که داریم خدمت دوستان میریم جلو، آروم آروم یه مسئله به نام رسالت تاریخی ایجاد میکنه. چون ما داریم جریان حق و باطل تو تاریخ داریم بررسی میکنیم. حالا الان میگیم اومدیم اول گفتیم چی؟ اول نکته ای که برداشتیم بهش گفتیم مهم اینه که شما چرا به چرایی یک حادثه نگاه کنید، نه به چگونگی حادثه. بعد اومدیم جلوتر، اومدیم گفتیم چی؟ سنت کمال خداوند متعال برای انسان در این عالم هستیم اینه که جریان حق و جریان باطل با هم چی میشن؟ درگیر میشن و تقابل دارن. سلام بکن. بعد اومدیم یه مرحله جلوتر، سلام بکن، اومدیم یه مرحله جلوتر، اومدیم گفتیم که خب چرا این تقابل اتفاق میفته. بعد گفتیم هستی شناسی شرک، تو مسئله هستی شناسی شرک اومدیم وارد شدیم که اصلا شرک خصوصیتش اینه که این تقابله به وجود میاد. گفتیم بودن شرک یعنی اصلا باطل یعنی نیستی، حق یعنی هستی. حالا باطل کل شیء این حاله که لا وجه، هر چیزی که وجه الهی توش باشد ماندگاره، هر چی غیر وجه الهی. حالا شرک خصوصیتش اینه که هیچیه، توهم بشریه، پوچه. و زندگی شرکامیز پوچش نمایش پیدا میکنه وقتی که جریان حق در مقابلش مشخص باشه. به خاطر همین برای اینکه این پوچش نمایش پیدا نکنه همیشه جریان حقا از بین میبره. دوباره مثال من بزنم، مثال من که یه مقدار دقت کنید، وقتی شما مثلا قیمت تمام شده یک سیم کارت را نمیدونید که یه نفر بیاد تمام شده سیم کارت مثلا بیاد بگه آقا مثلا با 2000 تومان یا 10000 تومان ما میتونیم چیکار کنیم، این فضا رو برات ایجاد کنیم، حالا بگو با 100000 تومان، یه دفعه داره میاد چیکار میکنه؟ داره مثلا با 1,200,000 تومان داره میفروشه و مردم میرن پیش خرید میکنن. بعد چون پیش خرید میکنن یه مقدار پولشون میاد به قول معروف زودتر میشه، مثلا 800000 تومان میریزن به حساب تا 1,200,000 تومان بعدن بفروشن. یه دفعه تمام هزینه های یک جامعه، هزینه های 1,000,000 رو حسابشون توی خونه الان ما داریم الان حرف میزنیم، شنیدن این حرفا الان تو این تاریخ یه مقدار چیه؟ تو این تاریخ یه مقدار شاید برای بعضی از دوستان چی باشه؟ سخت باشه بگیم که خب نه، پس اون موقع پس مردم چی کار میکردن؟ از کجای همه پول در میوردن؟ حالا گفت دولت چه سودی میبرده؟ نه یکی نه دو تا، یه دفعه ثروت جامعه یه جا جمع میشده. خب اگه این نمونه جلوش نیاد، این نمونه چی بوده؟ خودش کیفش میکرده میرفت جلو. جریان شرک اگه جریان حق در مقابلش نباشه پوچش نمایش پیدا نمیکنه. اینم از این طرف. بعد اومدیم گفتیم مرحله بعدی، اومدیم گفتیم که خب جریان شرک که تو صحنه است و این خصوصیت هم داره، چه شکلی با جریان شرک درگیر بشیم؟ که جلسه قبل ما بود که نحوه تقابل با جریان شرک چی بود، گفتیم شرک فردی، شرک اجتماعی، اومدیم انواع شرک رو مشخص کردیم که شکلی باید بهش درگیر شد. گفتیم تاریخ ما تاریخ شرک اجتماعیه، باید نظام سازی کنیم در مقابل شرک چی؟ شرک فردی اجتماعی. حالا تو مرحله بعدی، حالا شماره پنجم اینه که چرا نیاز به چی داریم؟ نظام سازی داریم. میدونی اگر این شب اینا ما بتونیم جواب بدیم، به نظر من ما خیلی از مسائل حل کردیم. شاید شما از اول کار وقتی این بحث ما بریم جلو بگی خب این که خب باشه حالا گیرم هم حل شد. نه اتفاقا امروز خیلی قائل به ولایت فقیه هستن، اما در حسب در حد مثلا امور حسبیه، قائل به این که بیاد چی بشه ولایت. الان هیچ کس دقت کنید، هیچ کس از مراجع نیست که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشد. خب دقت کنید دارن چی میگم، هیچ کس نیست. چون اگه بگه ولایت فقیه رو قبول ندارم، خودش که مرجعیت نمیتونه داشته باشه، چون قائله به عنوان یه فقیه بر مردم چی دارد؟ ولایت دارد. این حدی از ولایت همه قائل بهش هستن. اما مشکل کجاست؟ مشکل به اینه که جامعه را در دست بگیرند یا نگیرند. الان اکثر جریان های توی نجف قائل به این هستن اصلا حکومت نباید در دست شیعه به عنوان فقیه قرار بگیره، قائل به این که حکومت در دست. من با یکی از این آقایون بزرگان خود نجف که از علمای نجف یه موقعی بستریش تو همین زیارت اربعین که میرفتیم یه جایی با همدیگه شروع کردن با همدیگه بحث کردن، بعد که دیدیم نه اصلا صرف مقیدن به این که نه ما همون حد فردی خودمون رو باید داشته باشیم، اصلا تو امورات اجتماعی دخالت نباید بکنیم. همون چیزی که حضرت امام گفتن انقلاب اسلامی ما یه رشد تاریخی ایجاد کرد این مسئله، اما از این ور قصه شاید نره، ما تا قبلش هم این فضا بود، الان هم دارن دوباره این فضا رو میدمن توش که چی میگن؟ اگر دین بیاید و زندگی اجتماعی شما رو بخواد در دست بگیرد، خود دین از بین میرد. میگه غیر از این میگه الانم چیه؟ میگن اصلا میگن آقا انقلاب اسلامی باید بجن که دینداری مردم، دینداری مردم بهتر بشه. چه شد؟ دینداری مردم بدتر شد. ما قبل از انقلاب چقدر به روحانیت احترام میذاشن، اما الانه کجا قرار گرفته ایم ما؟ یعنی اون موقع مثلا حالا به قول بعض از دوستان که مثلا نمونهش مثال میزدن که گفتن همینجا توی شهر خود شما گفتن بعض از این مطربا و اینا که یک کاروانی هم برای خودشون را مینداختن تا بزنه برقصشن، گفت تا نزدیک خونه های قاضی زاهدی میدن نگه میداشتن، از اون بر رد میشدن، سکوت میکردن، رد که میشدن گفتن اینجا منزل عالمه. دوباره چکان کردن؟ دوباره میکویدن و میرفتن. یعنی تو این محدوده یه احترام برای حد اقل مطرب بوده، سو اصلا دینم قبول نداشته فلان، اما برای این عالم، حالا بفرمایید اونا که دین دار نبودن ارزش برای یه عالم نگه هم داشتن، حالا دین داره چقدر ارزش برای یه عالم؟ حالا اصلا خب بفرمایید شما با این حکومت در دست گرفتین جز مشکلات برای خودتون چیزی گز، یعنی میخوام با این ادله که به ظاهره قسم برای خودشون خیلی محکمم هست این مسئله رو بهش میپردازن. لذا این بحث بدونید در کدوم شبهه را چیکار میکنه؟ در میخواد وارد پاسخ بویه نسبت به کدوم شبهه بشه. خب برای اینکه این شبهه رو ما بتونیم، یا به تعبیری ما این بحثمون رو بتونیم بابشو باز کنیم، چرا نیاز به نظام سازی داریم، میایم ما چند تا مسئله رو بهش میپردازیم. تو مرحله الف، یک، انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است. اصطلاحا میگن چیه؟ مدنی و طبع است. این حرف ارسطوئه. اصلا ما کار نداریم، ما میخوام بگمانه اصلا شما بگین آقا مثلا ما میخوام استدلالمون رو فقط صرف بر قرآن بیاریم، نه میگیم اتفاقا ما بذار عقل اول اثباتش کنیم که اگه کسی هم قائل به این هست که من دین رو قبول ندارم، من حداقل اول بتونم چیکار کنم؟ تو مرحله اول ثابت کنم که دین باید حاکمیت جامعه را در دست بگیره. میگن اولا انسان موجودی اجتماعی است، یعنی میگن علامه طباطبایی به عنوان ذاتن اجتماعی مطرح نمیکنه، بلکه طبعا میگه ما میگیم نیاز داریم که یه سری کارامونو که میخوایم انجام بدیم حتما چی بشیم؟ با هم باید باشیم تا بتونیم کارهامونو انجام بدیم. استخداماً علامه طباطبایی قائل به چیه؟ به اجتماعی بودن هست. حالا من میگم حرف خود اینا فیلسوفا و اونا که متفکر هستند اینا میگن آقا ما ذاتاً موجود اجتماعی هستیم. دو، لازمه کمال اجتماعی بودن قوانین است. اگه ما بخوایم یه اجتماعی ایجاد کنیم حتما باید قانون در اون جامعه باشد. چرا؟ دلیلش اینه که از یک سمت چیه؟ بگیم ما خودمون منابعمون نسبت ما چیه؟ منابع محدود است و از اون طرف چی؟ میل‌ها نامحدوده. میل های ما تا دلت بخواد میل داریم، از اون ور منابعمون، یعنی آقا شما همتون میخواین یه ویلای 2000 متری داشته باشین تو گلپایگان، آقا چی بگه میشه دیگه همچین چیزی؟ نمیشه. چرا؟ چون آخرش این زمینه یه محدودیتی داره، همینه. یا باید بلنشه زبری بیرون یه جا دیگه ویلای درست کنیم برای خودت. منابعمون چیه؟ محدوده. حالا اونجا هم که آب داریم، آبمون کمه. و من خواهم همه اینا داشته باشیم. منابعه چیه؟ محدوده. از اون طرف میل ها ما نامحدوده. حالا اگر ما بخواهیم بگیم آقا نه هر جور دلت میخواد نه قوانین نداشته باشیم، لازمش به چی؟ بله میشه تزاهم و درگیری اجتماعی. به خاطر همین میگم جامعه نیاز به قوانین داره، ولی اینکه این قوانین بدترین قوانین باشد، حتما باید جامعه قانون داشته باشه. حالا سه، میگیم چی؟ وضع کننده، وضع این قوانین چیست؟ حالا ما میخوایم جامعه دارای قانون باشه، کی باید قانون جامعه را چیکار کنه؟ بریزه. جواب میدن چی؟ میگن خرد جمعی، یعنی ما عقل ها بشیم کنار هم دیگه و یه برنامه منظم برای شهرمون کشورمون بریزیم. اسمش اسلام میده مجلس شورای اسلامی، مجلس سنا درست کنیم که عقل ها دور هم دیگه بشنن و اونجا قوانین رو برامون چیکار کنند؟ تصویبش کنن. خب میگیم که اولا این خرد جمعی چیه؟ ریشه در عقل جزنگر انسان دارد. عقل بشری جزنگر است، عقلی که ما الان در صحنه داریم. حالا اینکه بعدن میرسیم عقل عرفانی انسان پیدا میکنه عقلش کل نگر میشه، اون یه بحث دیگه است. اما عقل نظری ما جزنگر است. به تعبیری ما یه نوع نقد به عقل جزنگر داریم. ببینید الان شما الان که دارید مثلا فرض میکنید این مثلا میزه نگاه میکنید، از یه زاویه پایه هاش میبینید، به خاطر همین هم چهار تا پایه رو با هم دیگه تا که مثلا این شکل من وای میسم دو تا پایه بیشتر نمیبینم، یه مقدار زاویه اون بیشتر میکنم چی میشه؟ سه تا زاویه. یعنی ناخودآگاه وقتی ما حس جزئی داریم چی هستیم؟ آخرش یه بعد یا ازش میشه غفلت میکنیم. به خاطر همین میگیم اولین نکته که وجوده تو عقل جزنگر محدود و ناقصه. یعنی عقل ما خصوصیتش این هست، الان به این نتیجه رسیده که این به دردش میخوره، فردا میفهمه این قانون به دردش نمیخوره. چقدر شما قوانین تو آموزش پرورش از این نمونه داری؟ اومدن گفتن نه، به عقل جمعی رسیدن که ما باید الان ما یه سالمون رو تبدیل به دوتا ترمش کنیم. گفتن خب باشه، با اون نظام قدیمی زندگی میکردیم خب بود، گفتن نه دوتا ترمش میکنیم. گفتن خب باشه اشکال نداره، تو ترم اول بیان چیکار کنید؟ یه گروه از کتابا بزنید، تو ترم دوم هم یه گروه از کتابا، یعنی عین دانشگاه کردند. بعد آقای رفتین بچه‌ها از بین رفتن، معلمین اذیت شدن، بچه‌ها نمی‌فهمیدن. آخه بلا شد یه سال فقط این کتابا خوردیم بچه بدیم نمی‌شد. یعنی چی شد؟ اومدن دوباره هی جلسه گذاشتن، گفتن این قانون اشتباه بوده، یه وقت قانون چه مشکلات چه برطرف کنیم. بعد چی شد؟ گفتن آقا یه کتابا یه سال می‌خونیم، اما تو دو تا ترم امتحان می‌گیریم. خب این که شد همون نظام قدیم که. دوباره دقت کنین چقدر هزینه دادن، تابلو زدن بالا. میدونیم که تابلو مدارس ما خودش چقدر هزینه بود، چون شد مدارس چی؟ نظام قدیمی، نه از نظام جدیده. بگو مثلا میشه دبیرستان فلان و پیش دانشگاهی، یه پیش باید به همه تابلوها اضافه میشد دیگه. این پیش شاید دفعه خودش چقدر هزینه داشت. حالا اینا گذشت، الان چی شد؟ حالا دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه، تازه تابلو هم. این هزینه تابلو هاست با تازه هزینه یه معلم همون هم حساب کنیم که این معلم ما میخوایم درسش بدیم، معلم هم باید یاد بگیرد این بحث دیگه، با کلاس ضمن خدمت بذاریم حساب شکن کل کشور چه وضعیتی میشه، باید همه ضمن خدمت برن، چند ساعت ضمن خدمت برن، چقدر هزینه کنن، چقدر اساتید دعوت کنن، چقدر با هزینه به استاد بدن، چقدر این هزینه برای اینا که دعوت کنن. بعد چند سال تازه فهمیدم یه اشتباه بوده، برش میگردونیم. اصلا ما گفتم، من توی مسجد احمدیه میگفتم آقا ما یه زمانی بابام میگفت که فلانی کلاس ششمه، اما قاه قاه میخندیدیم، گفتیم ششم؟ خب پنج تا کلاس که بیشتر نداریم که، هی گفتن ششم. حالا دیگه ما دیگه نسلی هستیم که این دو طرفه قصه. الان مثلا بچهای ما میگن کلاس چند؟ ششم. کلاس چند؟ دومی نهمه. مثلا ما یادمون اصلا بابام گفت کلاس، مثلا گفتیم مثلا کلاس چندمی؟ بعد مثلا میگفتیم که من مثلا سوم راهنمایی هستم، گفت یعنی هشتمی؟ گفتیم که یعنی چه هشتم؟ گفت قدیم این شکلی بود دیگه، این چیزی که شما دارین نهمین هشتمی فلانی چند سال خونده، یعنی آهی کلاس دوازدهمه، یعنی ما این شکلی بود قدیم. حالا دوباره همونجوری برگشتیم تو فضای قدیم خودمون، حالا تازه برگشتیم به فضای قدیم خودمون، درست کردیم نکردیم؟ من میگم عقل ما خصوصیتش اینه که چیه؟ محدوده و ناقصه دیگه. تو علم پزشکی دیگه معرکه این مسئله است. امروز یه دارو امروز میگن که نه مثلا مثال بزنید، مثلا میگن آقا چای بسیار برای رفع سرطان موثره، دوباره یه هفته بعدش چیه؟ چای بسیار برای ایجاد سرطان، مثلا که از عاملای بزرگ سرطان چایه. یعنی هر دفعه با یه چیز یه قانونی میاد، تازه قانوناش هر روز مشخص میشه چیه؟ یه نقصایی درش هست، چون عقل ما این خصوصیت داره. دو، جامعیت ندارد. عقل جزنگر ما جامعیت ندارد. یعنی چه؟ یعنی همه یه جوانه به یک مسئله رو درست بهش نگاه نمی کند. الان فرض میکنیم توی مسئله به نام تربیت فرزند، ما میاییم بعضی هم آدمت در نظر قرار میدیم، بعضی هم آدمت در نظر قرار نمیدیم. الان نگاه میکنیم بچه بسیار با نزاکت اجتماعی است، اما هیچ عقل و شعور اجتماعی نداره. اجتماعی یعنی که این که فهمه تو این تاریخ باید وزیفش چیه؟ نه، آدم بسیار مؤدبه. بعد نگاه میکنیم یه سری ضعفای دیگه دارد، از ادب داره دو، اما ادبش حالا من نمیخوام ورود پیدا کنم. مثلا بچه خوش اخلاقه، خیلی زبان به قول معروف زبان قشنگ حرف میزنه، خب بیشتر با دخترای مردم ارتباط برقرار میکنه. یعنی میایم یه بودشو درست کنیم، یه بود دیگه چه چیکار میکنیم؟ خرابش میکنیم. حالا این که چه شکلی باید تو این تربیت بسنه میاد؟ بعد ما عوامل مادی داریم، عوامل معنوی داریم. تو عوامل مادیمون چقدر نکات ظریف رو رعایت کنیم، از اسم ظاهری که باید برش بذاریم تا بریم غذای حلال و پاک تا فلان رعایت، از 6 سالگی 7 سالگی. ببین یه موقع هست شما با دین روبرو میشید، دین تمام ابعاد یک بچه‌ای که شما مد نظرتون نیست و مد نظر داره. ما الان از لحاظ علمی میگیم که خب آقا بچه از کی قدرت شناخت پیدا میکنه؟ ها میگن دیگه بچه از 8 9 سالگی 10 سالگی یواش یواش که میفهمه. دیگه مواظبت کنید هر کاری هر حرفی نزنید، این جوریه دیگه. اما دین میگه بچه از همون بچگی که بچه است به دنیا اومده نفس ناطقه داره میفهمه، لذا نباید هر جور برخورد کنید. هر نفس بخوره، گفتن کسی بچه زناکار شد کسی رو متهم نکنی جز خودتو. یعنی چه عواملی تو تربیت. حالا گفت مثلا ماه اول اینو بخور، ماه دوم بارداری اینو بخور، براش مشخص کرد، گفت اگر این فضا ایجاد بشه این اتفاقات میفته، اگر این شرایط بشه نکنید. ابعادی که انسان نسبت بهش اصلا نمیتونه بشناسه جامعیت نداره، یعنی عقل انسان نمیتونه اونا رو جمع کنه با هم دیگه. مثلا مثال پزشکی که بزنم بهتر راحت میفهمید. الان من یه موشک مثلا فرض میکنین مثلا سر درد دارم، الان چیکار میکنم؟ یه قرصی میخورم. خب وقتی من قرصی میخورم سر درد منو برطرف میکنه، اما از اون طرف معده منو چیکار میکنه؟ از بین میره. که میدونی که لحاظ علمی بیشترین زخم معده مال چیه؟ آرامش بخش هست. آرامش بخش ها عامل از بین بردن معده است. خب حالا داشته باشین، یعنی یه مشکل از یه طرف برطرف میکنه، یه جا دیگه یه مشکل درست میکنه. حالا قوانینی که بشر درست کرده است، گفت یکی از رئیس الکسیس کارل میگه دیگه، کارل میگه که میگه هر موقع آزادی در منطقه ای ایجاد شد و قوانین آزادی ایجاد شد، دیر یا زود آزادی در منطقه دیگه بحران ایجاد کرد. یعنی من امروز میگم آزادی خیلی خوبه، آزادی خیلی خوبه، اما همین کسی که مدعی آزادی خودش بیشتر از همه از این آزادی ضربه میخوره. چرا؟ چون اگه این آزادی باشه همه چیز ارز و مال و همه چیه من چیه به هدره دیگه. اون آزادی اون یعنی من بعد یواش یواش من گفتم نه، آزادی ما باید محدودیت داشته باشه. گفتم چه محدودیتی؟ آزادی دیگران رو زیر سوال نبرید. خب باشه اشکال نداره، اومدیم گفتیم آزادی طوری باشد که آزادی کسی دیگه زیر سوال نره، یعنی اون شخص ناراضی نباشه، وگرنه هر جور خاصی برخورد کنی. یه دفعه رئیس جمهور کشور سوئد در اومد گفت ما به خاطر آزادی جنسی که در جامعهمون ایجاد کردیم ما باید 20 سال تاوان پس بدیم تا دوباره برگردیم به حالت اولیه‌مون. بعد مثلا الان کشور خودمون که اومدیم هی گفتیم آقا پدر مثلا مادر رو مثلا دوتا بچه زندگی بهتر، فرزند کمتر زندگی بهتر، انقدر اینو ترویجش کردیم. الان اگرم کسی هم هزاری هم رهبری بگید، هزاری هم ما تو منبر بگیم، هزاری هم برنامه بسازن، 10 سال 15 سال دیگه ما باید کار کنیم تا این حسی که ایجاد شده یه ذره چی بشه؟ کم بشه. من راحت بهت میگم امروز اگر که من روحانیم که مدعی هستم خودمم که مدعی هستم که چیه؟ آقا باید فرزند آوری بشه، یه جا مثلا با 3-4 تا بچه هم با هم میریم بعد میفهمم همه یه جور چپ چپ نگاه کنن، اینکه بزرگترین خیانت تاریخ ما انجام دادیم به خدا شکلی حسابا. یعنی یه جور به ما نگاه میکنن که اجا چه همچی شرده زندگی نشکل که قشنگ راحت راحت. مادر الانه بچه مذهبیه، خانواده مذهبیه، با بچه شب تا ازدواج کنه نگاه کن مثل ما خر نشی به چه بریزه دور خودتا، بچ راحت زندگی ده بکن. الان اولا زوده و بعد بیان چقدر بحران دارن. من بیان براتون بگم که امروز اکثر باردار نشدن های فرزندانشون مال اینه که چیه؟ جلوگیری کردن، فضا رو برن توی فضا دیگه، بعد بحران درست کردن، بعد هزاران برابر دارن هزینه اقتصادی میکنن تا چیکار کنن؟ برگردن تو حالت اولیشون برگردن. من میگم که ببینین قوانین بشری این شکلیه، میان یه قانون میذارند تا میاد یه قانون اجراش میکنن، بعد میگن یا علی یه جا دیگه بحران درست کرد، میان یه قانون تو مجلس میذارین یه مشکل از کشور رو حل میکنه، هزار تا مشکل دیگه تو کشور درست میکنه. الان راحت بهتون بگم قوانین بانکی ما، قوانین بانکی ما بستری شده است که گفتیم آقا کار مردم زودتر را بیفته. اما با این قوانینی که ما تو بانکامون درست کردیم بهترین راه دزدی فراهم شده است. اگه کسی بلد نیست بیا تمام بهشون نشون بدم که ارز چند سال چه شکلی میشه، چه شکلی میلیاردی پول به جیب زد. فقط شما کافیه پولتون رو از یه بانک میگیرید توی بانک دیگه بخوابونی، و از اون بانک در یه بانک دیگه بخوابونی، و از اون بانک پول بگیری در یه بانک دیگه بخوابونی. بعد حالا ببین چه شکلی هی هزین سپرده های شما و از سود اونا چیکار کنی؟ قصه اولیت پرداخت کنی. چون ببین بعضی وامای شکلی است، وامای 6 ماه است، یعنی از اون اولی که میگیری تا 6 ماه بعد تنفس داره و بعد از 6 ماه شروع میشه. شما اون وامو میری میذاری تو همون موقع توی بانک دیگه. حالا دیگه راه شد باقیش نمیرم جلو که چه شکلی هی مرتب ال سی باز میشه دو تا میره جلوتر. تا همینجوری خود قوانین بانکی اصلا به زمین این همه دزدی ها امروز چه باز کرد. شما آقا فلان اینقدر میلیارد خورده رفته، نه اتفاقا تو روند طبیعی بانک داری دزدی کرده، روند طبیعی بانک داری دزدی کرده، یعنی تونسته چه شکلی بانک ها چکار کنه. فقط نیازه به یه هماهنگی بعضی وقتا بوده است که یه خطه پولم به یه بانک بده که مثلا بعضی وقتا چکار کنه کارش جلو بره. اما میخوان که قوانین ما این خصوصیت داره. الان تو شهر داری برید، تو قوانین تو شهر داری برید، همین قوانین که گذاشتن برای ساخت ساز این شهر شما نگاه کنید چقدر خوبیه داره و مشکلات شهر، مثلا شهر مثلا برایش یه نظم میده. منم قائل به این هستم، میگم آقا قوانین شهرداری باید رعایت بشه چون واقعا به درد خود مردم میخوره. اما یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم عجب همین قوانین برای یه عده چی شده؟ یه سوراخی شده است که بعضی راحت از قوانین فرار میکنند، مثلا ماده فلان از اون ماده استفاده میکنند دزدیش نراحت انجام میدن. یعنی میخوام من همون دقت کن جامعیت نداره، یعنی یه مشکل یه جا حل کرده 10 تا مشکل دیگه ایجاد میکنه. یه دفعه این ثروت های باداورده توی عده ایجاد میشه. نکته بعدی که وجود داره سن، قوانینی که ما بر اساس عقلمون به صحنه میاریم، عقل و قوانین ما چیه؟ خصوصیتش اینه که تبعیت آور نیست. چون خصوصیت عقل اینه که تبعیت نمیاره، عقل فقط میفهمونه که چیه خوبه یا بده، همینقدر. اما این که انسان تبعیت کنه اینه نمیاره، پشتوانه اجرایی نداره. حالا من اینه میلمسم که یعنی خود اون قانون، خود اون قانون الزام نمیاره، یه قانون دیگه باید درست کنی تا اون قانون چی بشه؟ مردم را آقا من و شما میدونیم نظم یه چیز خیلی خوبیه، واقعا عقلمون اینه مسئله میفهمه. برای اینکه نظم تو جامعه ایجاد بشه نیاز به یه قوانین داریم به نام قوانین راهنمای رانندگی. اما باید برای اینکه مردم این قوانین رعایت کنن چیه؟ جریمه بذاریم. یعنی با جریمه میخوام قوانین ایجاد کنیم. اولا ببینیم من از نظر که خیلی از این قوانینی که ما ریختیم و بعضی وقتا شهرها رو به هم ریختیم. برید نگاه کنید شهری که توش چراغ راهنمای رانندگی ایجاد شد ترافیکش هم بیشتر شد. بعضی این شهرها مثلا تو منطقه خود نشه بودید، هنوز هم بازم الحمدلله هست با این میدون، آها همش میدون. مثلا تو عراق که میرید آقا نه یه پلیس نه یه چراغ راهنما، آقاش این مردم دارن رو زندگی میکنن، تصادف هم نمیشه واقعا، اصلا عجیب غریبه با چه سرعتایی میرن سرعت میکنن، اصلا تج واقعا آدم تعجب میکنه چرا این چه خصوصی. به نظر من اینا به نظر من برای از بین بردن مدرنیته خیلی خوبن، این علاقه آدم این نگاه کنه بهش که در این حالی که ماشین مدرن را استفاده میکنن هیچ گونه قوانینی که من و شما داشته باشیم پلیس بیاد و جریمه کنه و بذاره ماشین رو ببردش پارکینگ ببردن، از این چیزایی که ما الان این به شدت زیاد داریم اون اصلا ندارند. حالا ما پلیسای ما یه مدت که میگفتن آقا این کار انجام ندن، اما دیگه مثلا دیگه میگم آقا ما همچین حالاتی داریم که اصلا کمین نمیزنیم، اما کمین میزنن، یعنی یه جا میرن چیکار میکنن، من تو همین گل پایگونی شما اگه من جای دیگه نیدن تو گل پایگون خیلی زیاد دیدم، داشتم باهاش حرف میزدم، بابا داشتم باهاش حرف میزدم به بغل داشت میگفت بنویس شمارش ها بنویس، گفتم چی شد، بعد من واقعا ترس دادم، گفت که بم موبایل داشت حرف میزد بنویس شمارش، یعنی این بنده خدا چشمش داشت با من حرف میزد چشمش افتاد توی مثلا تو میدون یکی داشت رد میشد یه گوشی دستش بود. خب بیام نیاکنیم ما یه قوانین سخت‌ترش میکنیم تا مردم تبعیتشون چی بشه بیشتر بشه. به نظر من راه فرار کردن ها راحت تر میشه. حالا من نمیم با این امکاناتی که مثلا این پلیس های مثلا اتوبوس های ما براشون ایجاد کردن، یه کاری کردن که اتوبوس‌ها رو اولی کار که صفه می‌ذاشتن، بعد گفتن چوب می‌ذاریم توش نمی‌زنه دیگه نمی‌نویسه، آقاشن گازشن می‌گرفتن می‌رفتن. گفتیم پس ساعت‌ها رو چیکار می‌کنی که ساعت‌ها باید بزنی حتما؟ گفت اون ساعت‌ها هم که بلدیم حلش کنیم، تو همون صفحه که می‌خواد بزنه 5000 تومان پول می‌ذاریم و می‌دیم اونجا، تا می‌دیم دیگه اون بنده خدا فقط چیکار می‌کنه می‌زنه میره صفحه‌مون هم که مهر می‌زنه روشون بلند شه میره. گفت حالا اگه صفحه‌ام خراب باشه بازم مهر می‌زنه برامون، بازم مشکل نداره. بعد گفتن این سیستم چیه؟ جی پی اس ایجاد کردن، اونم قشنگ عجیب غریبه بابا، امروز راه دوزی کردن حتی تو جی پی اس هم راحت میتونن چیکار کنند؟ دست میبرن قشنگ چه شکلی مثلا بتونه سیستم الکترونیکی کاری کنه که شما رو سرعت بیش از اینشون نده. حالا حسابشو بکنید، حالا بگو من یه مقدار صبر کنید تا بعدم بهتون نشون بدم که ماشینای ما چقدر مجهز میشن به سیستمایی که قشنگ دوربینایی که توی مسیر هستن راحت میتونن با یه پیام چیکارشون کنند؟ از کارش بندازن که دیگه اون نتونه تشخیص بده که شما با چه سرعتی دارید میرید، چون میدونن اون بر اساس اون به قول معروف مسافت، خب بر اساس چی ایجاد سرعت میبینه درکش میکنه؟ اینا فضای الکترونیکیه، موج الکترونیکیه. حالا اگه شما حال بر کلا هکش کنی، وقتی شما نگاه میکنید اینقدر بچه های ما عمیق شدن که وقتی یه مثلا یه پهباد رد میشه پهباد هکش میکنن، تمام اطلاعاتی که میخواسته به منبع خودش بده به اونا به اون منبع خودشون هم میرسن. بچه حزب الله مگه غیر از این کار انجام دادن؟ چند تا عملیات بسیار بزرگا از قبل تشخیص دادن. چرا؟ چون پهبادای اسرائیلی ها ردشون رو زدند و فهمیدن اینا دارن کجا چیکار میکنند، رصد دارن میکنن، فهمیدن. حالا من میگم اگر این علم اینقدر پیشرفت کرده هر چی میاد جلوتر عقل بشری تبعیت آور نیست. حالا حسابشو بکنی، من خود من رفیق دارم متخصص قلب، بعد خودش حرفایی میزنه که اصلا خودش به هیچ کدومش عمل نمی کند. مسخره میکنم که بول اینو بر مردم بگیم، مثلا خودشون هم عمل نمی کنه، عقلشون میگه دینا را واقعا این ضرر رو داره دوا، اما خودشون چیه؟ عمل نمی کنه. چهار آخرین نکته باشه اینجا به نام چی؟ استخدام گریه قوانین عقلی. خصوصیت قوانین عقلی اینه که طوری قانون ریخته میشه که به نفع خودشون تموم بشه. یعنی اگه ما بناشد برای مردم ایران قوانین بریزیم، یه جوری قانون بریزیم که به نفع ایرانی تموم بشه. اگه بناش شما گلپایگونی بنابریزی کنی، یه جوری بنابریزی کنی به نفع گلپایگونی تموم بشه، به غیر از اونها دیگه اصلا سودی نرسید. یه جوری قوانین ما خصوصیتش اینه، اگه بشر اومد نشست قوانین ریخت که کاری میکنه که به نفع خودش تموم بشه، لذا امکانات خودش تو اون قوانین میبینه فقط. لذا ما میگیم کسی که میخواد قانون برای بشر بنویسه باید منافعش تو اون قانون نباشد. مثالش خیلی خوبه که مجلسمون، یادتون هست دیگه، تو مجلس ما اومدن گفتن که ما از این به بعد در انتخابات مجلس باید فوق لیسانس داشته باشیم. گفتم خب باشه اشکال نداره، خودتون چرا تو مجلس هستین که خیلیتون لیسانس هستین که، یعنی دور بعدی خان چیکار کنین؟ و یه قانون تصویب کردن کسایی که 4 سال تو مجلس چیه بودن و کار کردن یه فوق لیسانس بهشون داده بشه. یه دفعه دست رو داشتم زنگ گفتم آماده این، گفتم بله زنگ زدن زینگ فوق لیسانس داده شد. آقا این که خیلی به نفعتون شد. بعد دوباره یه قانون استفساری دوباره زد شورای نگهبان که خب بابا بعضیتون دوره دوم اومدی لیسانسه بوده دوره دوم اومده، دوباره زینگ 2 سال هم باشد فوق لیسانس داده بشه. آقا واسه من که دارم تو این کشور جون میکنم، خب یکی به من فوق لیسانس بده. مثلا ما اون لیسانسمون مثلا زحمت کشیدیم داشتیم، یه موقع اون موقع که کس درس نمیخونده ما درسمون رو خوندیم، لیسانسمون رو فوقش گرفتیم. الانه که دیگه به قول معروف کشکی شده، دکترش هم دیگه چی شده؟ کشکی شده. ها این همه که ما داریم کار میکنیم یه کمی ما چی بده؟ یه فوق لیسانس هم به ما بده، یه دکتر هم به ما بده اینا. نه قانون تا که مناشد قانون میدن یه جوری میدن که به نفع خودشون تموم بشه. قوانین حقوق بشر تو جهان، شرط‌ترین قوانین تو جهان قانون حقوق بشر است که بیشترین آقا این قوانین چرا بقیه جامعه جهانی ملزم بهش، اصلا خودشون ملزم بهش نیستن. اصلا کاپیتالیسیون اصلا همین الان ما یه زمانی ما گفتیم سال 42 امام وایسا در مقابلش، الان به افغانیه دارن تحمیل میکنن که یه نفر نیروی اونا کشته بشه چه اتفاقی میفته، یه نفر مثلا سگ اونا اتفاق بیفته کشته بشه چه فضایی خواهد داشت، اگر مردم افغانستان کشته بشه چه اتفاقی میفته. آدم بعضی وقتا نگاه که میکنه این زندان‌های مختلف، اصلا خود این مسئله‌ای که امروز میان بحثی مطرح میکنن تو شورای ملی مثلا شورای جهانی مطرح میکنن، نم قوانین MPT مطرح میکنن و نمیدونم قوانین امنیت ملی مطرح میکنن، امنیت جهان، امنیت شورای امنیت مطرح میکنن، تمام اینا خودشون ناقضه به این هستن، اما هیچ وقت اینا خودشون تو این قوانین چیه؟ یعنی چه خود حالا امام سال 41 42 میگفتن، گفتن به اینها قابل اطمینان نیستن، اینا قوانین برای خودشون ریختن. من میخوام که ناخودآگاه اگر کسی من میگم منافعش تو اون قانون باشه طوری قانون بنویسه که به نفع خودش در بیاد. اگر مثلا فرض میکنم من به عنوان یه طلبه بنا شدم که یه قانون بریزم، یه جوری قانون بریزم که اگه ضعفی هم من در طلبگی دارم من چی نشم؟ حداقل از گردونه فضای تحولات اجتماعی و مشاغل اجتماعی و مدارک اجتماعی اینا چیه؟ من خودم بیرون نیفتم. بگم مثلا هر کی مثلا فرض میکنم پای یه هشتومش به بالا تکمیل باشه مقامل شامل حامل میشه. چرا مثلا من چون خودم حالا اگه پای ششم هم یه مقدار مشکل داشته باشم، ما از پای ششم به بعد اشکالمون ها مثلا یه جور قانون نمیریزیم که چی باشه؟ نفع خودمون. هر جا قوانینی اومد به صحنه که منافع قانون گذار توش باشد، ناخودآگاه قوانینش تحت تاثیر چه روحیه استخدامگری قرار میگیره. میگیم آقا عقل بشری این خصوصیت ها رو داره، عقل بشری این خصوصیت ها رو داره. خارج از اون چند تا نکته دیگه وجود داره که من آخرین بحثم باشه اینجا مطرح میکنم. پس ب تو قسمت ب میخوایم بگیم یک، لازمه قانون برای انسان شناخت انسان. اگه من میخوام برای انسان قانون بریزم باید انسان رو بشناسم تا براش قانون بریزم. خب وقتی من انسان رو نمیشناسم چه شکلی میخوام براش برای انسان قانون بریزم؟ کسی که میخواد قانون برای انسان مشخص میکنه باید انسان رو بشناسه. دو، لازمه قانون شناخت هدف و راه ارتباط و اتصال به هدف. کسی که میخواد قانون بنویسه بدونم کجا میخواد بره. من اصلا نمیدونم کجا میخوام بریم، فقط میگم آقا میخوام خونه هامونو ساخته بشه. خب ما چون ابعاد انسان رو نشناختیم، دو هدف انسان هم نشناختیم، میبینیم کجا میخواد برسد. حالا میخواد برسد چه شکلی باید برسد؟ راه اتصالش چیه؟ یعنی نه راه ها میشناسیم نه چی؟ نه مقصد میشناسیم، نه راه ها میشناسیم نه وسیله متصل شدن به مقصد. پس اینا من تو سه تا مسئله میتونم بگم، نه هدف، همون مقصد دیگه، مقصد. دو بگیم راه، و سه وسیله. ما نسبت به قانون حتی اقل این سه تا مسئله، آه این قانون میخواد چه اتفاقی در جامعه بیفته. خب راهی که این اتفاق بیفته در جامعه چیه؟ چه شکلی به این مقصد ما میتونیم، با چه وسیله میتونیم فضا را فراهم کنیم؟ لازمه یه قانونه که اینا رو بتونه بشناسید. از اون طرف سه که من تو اینجا آوردم و بیانش کردم، منافع قانون گذار در قانون نباشد. اگه کسی میخواد قانون بریزه، باید منافع خودش تو اون قانون نباشد تا بتونه راحت اون قانون رو بریزد. وقتی شما بنا شد که به عنوان یک پدر برای بچه هاتون قانون بریزین، ناخودآگاه بعضی وقتا چیه؟ منافع خودتون توش هست. مثلا من چون خودم حال ندارم صبح به صبح برم نون بگیرم، میگیم صبح ها نون با فلانی باشد، ظهر ها نون با فلانی باشد، شب با فلانی باشد. یعنی منافع خود من تو این قوانینی که دارم تو خونه میریزم موثره. این اگه کسی میخواد قانون بریزه و حواسش جمع باشه، این قانون ها خصوصیتش کسی که میتونه قانون بریزه با این خصوصیت منافعش توش نباشد. بلکه وگرنه مثلا بعد بهترین کار اینه که کسی که گیر ما و تو خونه ما نیست، اون بشینه چیکار کنه؟ قانون بریزه تا بچه بشه چیکار کنه؟ اینجاست که موعظه تو معلمو خیلی موثر میده. من خودم معلمم، اما بیشتر از اون که من خودم در بچه‌ام اثر بذارم، معلم بچه‌ام تو بچه‌ام اثر داره. به خاطر همینم امروز توی آمار جامعه کشور ما اون میشه گفت که جز اولویت هایی که مردم اعتماد بهش میکنن معلم. اعتماد البته بعضی از معلمین ما خودشون فضا رو بردن به سمتی که اختیارات اعتماد مردم از آموزش پرورشی شده سرد داره میشه این مسئله. اما حرف من اینجا نیست که غالبا شده یه معلم بعضی تا مثلا قدیم مرسوم بود دیگه، پدر میمد توی مدرسه میگفت آقا فلان مشکل هست، بعد معلم میگفت خب این کار تو انجام بده این کارا. اصلا ما گفتیم حکم توی نگاه دینی که تو خانواده حکم، اون حکم منافعش توش نیست. اون حکم میاد چیکار میکنه؟ زندگی نفر دیگه را بر اساس یه سری دستورات میگم که آقا این تو این کار انجام بده، تو این کار انجام بده، تو این کار انجام بده تا این مشکلاتون حل بشه. یعنی منافعش توش نیست. حالا مرحله جیمش میمونه که انشالله باشه برای هفته آینده که ما بتونیم بابشو باز کنیم، که میخوام توی مرحله جیم، حالا من میگم کلیتش میگم باید توضیح بیشتری نسبت بهش بدیم. اینا میگیم یک، خداوند حکیم است. دو، خداوند علیم است. و سه، خداوند از طرف خدا حکیمه، تمام شرایط رسیدن به کمال برای من فراهم میکنه. و دو، علیمه، به کمال من بهتر از خود من واقفه. و سه، رعوف، از بر نسبت کمال من نسبت به خود من چیه؟ دلسوزتره. بعد میخوایم این ستا رو کنار هم دیگه بذاریم، وقت بعد میخوایم بر اساس همینا یواش یواش خصوصا تو حکمت ما کار داریم، از حکمت میخوایم نکاتی بیرون بکشیم. ها خودش هم غنی ام حالا به چهار غنی مطلق است. حالا قادر مطلق بودن هم سالمش هم هست، مالک مطلق بودنش هم هست، تمام اینا میتونیم اضافه کنیمش بهش. اما اون چیزی که الان ما فعلا نسبت به خدا داریم ما که بعدا باید بمونیم، من از امر است که حکمت ها اگر کسی و من یوتل حکمت فقط اوت که خیرن کسی را، این مسئله حکمت اگه برای ما حل بشه که خدا یه حکیم چی کار است این عالم هستی، ابعاد مسئله حل بشه، به نظر من خیلی چیزایی که اصلا ما باور نمی کنیم توی معارف خیلی راحت جایگاهش حل میشه. یعنی ما میتونیم با نص آروم آروم این حرفامونو خیلی راحت تو این دستگاه بزنیم. من قبلا هم خدمت دوستان گفتم بحث ولایت فقیه اینا، چون تو برهان صدیقین این بحث من برای دوستان تکرار کردم، اما اینجا چون تو بحث انقلاب اسلامی رسیدیم که سیر تاریخی رو رسوندیم به اینجا که این شرک و در مقابل شرک نظام سازی کرد، حالا رسیدیم به این که چیه چرا باید نظام سازی انجام بدیم؟ اینجا ما هم برسیم اینجا که حتما باید بر اساس حکم خدا زندگی اجتماعی ما قوانینش ترسیم بشه. اگر هم یه جایی ما ضعف میبینیم، چون هنوز ما دنبال حقیقتا دنبال کشف حکم خدا بر قوانین زندگیمون حرکت نکردیم. اینی که در زمان معصوم چگونه باید باشد، در زمان غیر معصوم چه مسئولیت چه فضایی باشد، اینا مسئله است که انشالله هفته آینده بهش انشالله میپردازیم. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارکه حضرت حجت الوهاب فدا، هر چه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساعت قرآن و اهل البیت بیفزاین، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.